تشکیل شده دیگه، هویت خالی از افراد که نیست، این افراد همشون واجد چیزی به نام ذهن هستن و مغز دارن.
بله.
خب در به لحاظ شناختی کدوم قوای شناختی در این آدم ها فعال میشه که یک فرایند شناختی خاصی رو انجام میدن؟ دقت میکنیم، مثلا شما الان مثلا آدم ها میرن فردا، مثلا فرض کن بالا مثال دارم میزنم، ممکنه مثالم مثال خوبی نباشه ولی برای تقریب بزنم میگم، مثلا یه همه آدم ها جمع میشن فردا تو صف مرغ، یا یک فرایند مثلا یه راهپیمایی خاصی رو انجام میدن، چه اتفاقی در قوای شناختی اینا افتاده که دارن این اتفاق انجام میدن، این کار انجام میدن؟ و ما یا اگر این قوای شناختی رو بشناسیم در آدم ها، میتونیم فرایندهای جامعه شناسانه خاصی رو در واقع در جامعه ران بکنیم، حرکت بدیم، یا نه این امکان وجود نداره؟ بله، این بحث هم در سوشیال کاگنیشن داره بحث میشه و اخیرا در جامعه شناسی شناختی. ما هم یه در ستاد علوم فناوری‌های شناختی یه تحقیقی رو دادیم به یه سری از بچه‌ها در این حوزه جامعه شناسی شناختی کار بکنن، و البته افرادی هم هستن در ایران که به طور مستقیم و حرفه‌ای دارن توی این حوزه کار میکنن و بحث‌های جالبی هم هست. میگم همه این بحث‌ها هی مخاطب امروزه میگن که عمده بحث‌ها باید به سمت کاگنیتیو ساینس بره. کاگنیتیو معنای وسیع کلمه، یعنی ما هر چی مغز رو بهتر بشناسیم، فرآیندهای مغز رو بهتر بشناسیم، رفتار آدم‌ها رو بهتر میتونیم بفهمیم در موقعیت‌های مختلف، مثلا در هنگام نورو، مثلا در هنگام تبلیغات، در هنگام مثلا مناظرات، مثلا بحث‌های نوروپولیتیکی، بحث‌های جواب همین مناظره کردن آدم‌هاست. مثلا وقتی شما در یک جفت میز مذاکره قرار می‌گیری در یک فرآیند خاصی، مثلا با یک دوبل خاصی، شما باید چه مکانیزمای استفاده بکنی و این چجوری میتونه تو قسمت شناختی طرف اون فرآیند تو تاثیرگذار باشه؟
بله، متشکرم آقای دکتر.
خواهش.
آقای دکتر سادات از جناب عالی سوال کردن 991-6972 که در مورد ارتباط نوروتئولوژی و عرفان اسلامی مقدار صحبت کنید.
من یه نکته رو اینجا یادآور بشم و اون این است که بعضی از این صحبت هایی که در خصوص علوم شناختی و مخصوصا نوروساینس و اینها میشه، یعنی عصب شناسی شناختی به خصوص، بعضی از این صحبت هایی که تو اینجا میشه یه مشکل فلسفی بزرگی رو به وجود آورده، این که متاسفانه خیلی از این نورولوژیست ها هم اینو پذیرفتن و اون مسئله جبره.
بله.
یعنی اینکه وقتی شما دقیقا میپذیری که یه نواحی از مغز تحریک میشن و شما یه حرکاتی رو انجام میدی یا یه حالات ذهنی برات به وجود میاد در اثر تحریک اون نواحی مغزی، که این تحریکات ممکن است که از عوامل خارجی هم صورت بگیره، وقتی این معناش این است که اختیار رو، چون ببینید وقتی شما یه مسئله رو صرفا فیزیکال ببینید، در حوزه فیزیک مستحضرید که ما جبر حاکمه، علت و معلول ها اینا ارتباطشون ارتباط جبری است. وقتی شما این علت و معلول ها رو در مغز میبری، حالا چه اینها رو شلیک عصب ها بدونی، شلیک نورون ها بدونی یا هر چیز دیگه بگی.
بله.
یا روابط الکتروشیمیایی در مغز بدانی، به هر حال اینا از حوزه علت و معلول های فیزیک خارج نیستن و بنابراین مجبوری جبر رو بپذیری و جبری بشی و این یه خطر خیلی بزرگی است که و این نتایج رو داره. به همین جهته که بسیاری از نورولوژیست هایی که خیلی فیلسوف نیستن، اینا عملا وارد همین بحث ها میشن. من صریح شنیدم از خیلی از اینایی که از بزرگان این بحث ها هستن. البته یه آزمایش هایی هم هست حدود دهه 70، آزمایش لیبت معروفه که لیبت آزمایش کرد و ثابت کردش که شما وقتی میخوایی یه چیز رو انتخاب بکنی، حدود 4000 ثانیه قبل از اون مغز تصمیم گرفته. یعنی مثلا شما میخوایی تصمیم بگیری دایره رو انتخاب بکنی یا مربع رو، قبل از اینکه شما انتخاب کنی، نه اینکه دست تو حرکت بدی، قبل از اینکه انتخاب بکنی مغزت نزدیک 4000 ثانیه فکر میکنم، اگر اشتباه 4000 ثانیه فکر میکنم جور یه همچین چیزی، مغزت اول اون قسمت مغزت انتخاب کرده، بعد شما انتخاب میگی من انتخاب کردم، بعدش میگه انتخاب کردم. باید. یعنی میفهمی که کدوم انتخاب بکنی. و البته خود لیبت تو بحث‌های بعدیش به یه نحوی سعی میکنه اختیار رو وارد بحث بکنه، ولی خیلی ها به همین آزمایش ها تمسک میکنن و به جبر میکشونن کار رو. خب اگر ما با همین سیستم بخوایم پیش بریم و عرض کنم خدمتتون در مسئله مکاشفات و در مسئله خداپرستی و اینا رو همه رو بگیم، عرض کنم که بحث
جبری باشه.
بله، نه اصلا نوروتئولوژی رو بخوایم مطرح بکنیم و الهیات عصب شناختی رو بخوایم به اصطلاح مطرح بکنیم، در حوزه اعصاب جبر حاکمه. یعنی یه نفر چون مغزش این شکلیه،
قاعده اینگونه است،
آره، چون مغزش این شکلیه خدا رو قبول داره، اون یکی هم که خدا رو قبول نداره چون مغزش اون شکلیه. یعنی کلا سلب اختیار از انسان، این که چرا یه نفر ایمان داره چون مغزشونه، اون که چرا ایمان نداره
اون نمیده واقعا این گونه بخوایم جبری نگاه کنیم.
بله بله، اگر ما بخوایم اینجا رو خیلی جدی بگیریم، این حرفا رو خیلی بخوایم جدی بگیریم، باید واقعا به لوازمش ملتزم بشیم. ما اگه به لوازم جبر ملتزم شدیم، بساط اخلاق برچیده است، بساط قوانین جزایی برچیده است. یعنی حقوق جزایی باید کلا تعطیل بشه به شکل فعلی، باید حقوق جزایی دیگه‌ای، حقوق مدنی دیگه‌ای نوشته بشه، اخلاقیات همه از بین میره، چون همه اینا در حوزه اختیار مطرحه
کاملا.
و میبینی که چه نتایج فاجعه برانگیزی داره، تربیت ها از بین میره. اصلا به چه دلیل یه آدمی رو ما اینجوری تربیت بکنیم؟ چرا مدرسه بره؟ چرا عرض کنم خدمتتون که خونه دل بخوریم یه بچه‌ای رو تربیت بکنیم؟ خب کافیه که ما روابط نورولوژیک رو در مغزش بدانیم و همون شکلی که می‌خوایم اینو تربیتش می‌کنیم. این ادعاها میشه ها، آقای دکتر بهتر میدونن، این ادعاها میشه. خب بنابراین ما خیلی نباید این حرفا رو جدی بگیریم و بعد بگیم که خیلی خب بعد پس بیایم راجبش بخوایم حالا تازه بحث بکنیم.
بیت افتادم. آره. تو بی ملاحظه مستی، خدای را دستی که من پیامبر آیات سرخ انگورم. بعد ادامه میده و میگه که در اختیار پرستیدن تو مجبورم.
مجبورم.
حالا این جبر و اختیار رو اگر اینجوری بخوایم پیش ببریم، در حقیقت گرفتار این نوع از مسائل و مباحث هم خواهیم شد.
بله بله
گرفتار. اما اگه بخوام از یه منظر مثبتی نوروتئولوژی رو اونجوری که مخاطبمون سوال کردن با مباحث عرفان خودمون به خصوص عرفان اسلامی و امورات ناظر به تزکیه نزدیک بکنیم، چقدر این امکان وجود داره؟
من واقعا خیلی بدبینم به این بحث‌های نوروتئولوژی، به دلیل همین لوازم فلسفی خیلی سنگینی که داره. از عرض کردم یکی از مهمترینش همین مسئله جبر بودنه. و ما اگر باید گاهی اوقات به قول اون عرض کنم که بداهت موری، این مور میگه که بعضی چیزها انقدر بدیهیان که شما اگه یه نتیجه خلاف اون بگیری باید استدلال رو خراب بکنی، به نتیجه کار نداشته باش، به همون مقدمت کار داشته باش که بدیهیه. الان ما اینجا با یه بداهتی عرض کنم روبرویم که ما جبر نداریم، اختیار داریم. بنابراین بحث ها باید حتما باید این بحث ها یه گپی داشته باشه، یه مشکلی داره، و الا بحثی که نتیجهش سرانجام به جبر مطلق به بیانجامه. این بحث قطعا یه اشکالاتی داره و البته باید بریم اشکالاتش رو پیدا بکنیم، چون من خیلی این بحث رو چیز نمیدونم، از لحاظ فلسفی بحث دقیقی نمیدونم، فقط یه سری آزمایشات تجربی در اینجا صورت گرفته که اینا قابل پاسخگویی. سمتوی های دکتر هم فرمودن یه فیلسوف میتونه نتایج یه آزمایش رو زیر سوال ببره، آزمایش تجربی رو زیر سوال ببره. من روی این جهت هستش که چون به این لزومی نمیبینم در این که بخوام مقایسه بکنم تو بحث های عرفانی. خب البته اگر ما اون رو بپذیریم به عنوان یه مقدمه که اینا میشه، خب ممکنه ببینیم که بعد اون کسی که مخاشفات برای صورت میگیره اون بخشی از مغزش رو یا خودش فعال کرده یا در اثر یه چیزی فعال شده یا اصلا خلقتا اون قسمتش فعال بوده برای همین مخاشفه برای صورت میگیره. و بعضی ها زودتر مثلا به مقصود میرسن به دلیل خصوصیات مغزی که دارن، بعضی ها دیرتر به مقصود میرسن به خاطر خصوصیات مغزی دیگری که دارن.
بله، این وقت نتیجه در حقیقت
یه خود جبریه،
جبری میشه.
آره،
بله
خود من سختم این
حرف
رو بزنم. مثلا در دفاع کنیم مسائل جرم و جنایت هم مثلا دقیقاً همینطوری ممکنه بگیم.
نه اینکه کسی ولی خدا میشه به خاطر شرط مغزشه، اینکه کسی که مثلا ولی خدا نمیشه، سالک هم نمیشه، اونم به خاطر شرط مغزشه نتونسته.
مثلا ممکنه شما بگید خب نه، این رفتارهایی کرده به اختیار خودش، یه رفتارهایی کرده که اون قسمت مغزش بیشتر تقویت شده لذا شده ولی خدا، اما سوال اینه که چرا اون رفتارها رو کرده، چرا متمایل به اون
دوباره برمیگردیم به مغز،
دو مرتبه برمیگردیم به عقب. یعنی این سوال پاسخ نداره. این است که خیلی مسئله باید بحثش، اصلا به این راحتی نیستش مسئله.
درست. ممنونم از توضیحات شما. بریم اتاق فرمان و دقایق پایانی برنامه است، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم دامن سخن رو فراهم بچینیم.
کتاب مولانا و مسائل وجودی انسان اثر مهدی کمپانی زاره در سال 1396 در انتشارات نگاه معاصر به چاپ رسیده است. عارفان هر مکتب با نقد زدن به لایه‌های عمیق درون انسان توانستند ریشه‌های احساسات عمیق بشری را در اموری نشان دهند که جز با احاطه به روان انسان ممکن نیست از آنها خبر داد. برای سخن گفتن از روان نیز نیازی نیست که فلسفه و عرفان را به روانشناسی فروکاست کنیم. نویسنده این کتاب در انسانشناسی متعارف شکل‌های متعددی را نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که در انسانشناسی متعارف انسان‌ها به حکم شیئیت از آن حیث که واجد دلبستگی‌ها و رنج‌هایی هستند مورد توجه قرار نمی‌گیرند. به باور وی در این تلقی است که هم تفرد انسان‌ها نادیده گرفته می‌شود و هم رابطه این دیگران با هم دانسته نمی‌شود. اعتقاد نویسنده کتاب مولانا و مسائل وجودی انسان در بهبود این نابهنجاری احیای اندیشه ها و راهکارهای عرفایی چون مولانا است. وی اظهار می‌دارد که مولانا هم انسان آرمانی افلاکی را می‌شناخت و هم انسان جسمانی مبتلای خاک را. از این رو بی‌پروا و بی‌پرده هم از پلیدی‌های انسان سخن گفت و هم از پاکی‌هایش. مولانا به مشی فیلسوفان در جهانشناسی و خداشناسی و انسانشناسی نقد جدی داشت و میکوشید با عبور از لایه‌های روین روان انسان به لایه‌های عمیق‌تر وی راه یابد و راز قفلت و غم و تنهایی انسان را به وی بنماید و شادمان زیستن و راه یافتن به مواجهه مستقیم با محبوب ازلی را به او بیاموزد. به اعتقاد نویسنده آنچه در بررسی‌های مولانا خواننده را بیش از همه مجذوب می‌کند بی تکلیفی اوست. مهدی کمپانی زاره در این کتاب به بحث از تنهایی در اندیشه‌های مولانا پرداخته است. به اعتقاد نویسنده تنهایی متناسب با افراد مختلف و شیوه زندگی آنان و حتی سنشان می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. فارغ از تنهایی به عنوان وضعیت عام انسانی، شرایط مختلف زندگی هر انسان میتواند وی را با نوع خاصی از تنهایی روبرو کند. برای مثال، تنهایی ناشی از عشق و تنهایی بیماران به سوی مرگ و نیز سالمندان بیمار ناشی از شرایط روحی و جسمانی خاصی است که برای آنان اتفاق افتاده است. در تنهایی عشق، عامل توجه عاشق را از مشاهده غیر معشوق بی اختیار منصرف می کند و شرایط روحی وی همه احوال جسمانیش را تحت تأثیر قرار می دهد. به اعتقاد نویسنده، تنهایی را می توان به راه های مختلف توجیه کرد. هم می توان تنهایی و ترس ناشی از آن را تلقینات ذهن و بازیگری های آن به شما را ورد و هم آن را احساسی دانست که در ناخودآگاه انسان ریشه دارد و گاه از آن شعله می کشد و انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد و هم به آن بعد متافیزیکی داد و آن را ناشی از پرتاب شدن یا فراق دانست. هر یک از این چهار نظریه قائلانی دارد و احساس تنهایی را به وجهی و در فضای خاص مورد بررسی قرار می دهد. فارغ از اینکه قائل به چه دیدگاهی باشیم و در چه فضایی از تنهایی سخن بگوییم، باید اذعان کنیم که عموم انسانها بیش از آن که در پی شناخت تنهایی و به ویژه تنهایی خود باشند، طالب گریز و رهایی از آنند.
خب، رفتیم در اختتام برنامه. آقای دکتر همتی، اگر نکاتی رو در حقیقت در مورد این بحث باقی مانده که میخوایید جمع‌بندی بکنید در مورد نورو مدیتیشن و تجربیات خودتون و کارهایی که همین حالا هم دارید انجام میدید، خدمتتون هستم.
بله، نورو مدیتیشن همونطور که گفتم بیشتر درباره تأثیرات ذهن بر بدن بر مبنای این، شما میتونید نورو مدیتیشن رو کاملا یک فرایند ساینتیفیک بگیری یا میتونید بر اساس یک نظریه درباره ماهیت ذهن این کار انجام بدی، که کاری که ما الان انجام میدیم در مطب اون و امثال هم در واقع بر اساس یک نظریه درباره ماهیت ذهنه، که نظریه ای هست که نظریه نئودوالیستیه و معتقده که ما از یک اسپریت و یک سطح آسترال که مایند تشکیل شده و یک سطح فیزیک و تأثیرات ذهن بر سطح فیزیکی همون سطح نورونی ما چگونه انجام میشه. حالا این فرآیند تکنیک‌های نورو مدیتیشن میاد میگه آقا این تغییرات در مغز که انجام میشه روی سطح ذهن شما هم این تغییرات رو به دنبال خواهد داشت و باعث میشه که این اختلالات برطرف بشه. معمولا برای آدم‌هایی که دچار افسردگی هستن، دچار مثلا سلف با خودشون زیاد صحبت میکنن، وسواس فکری دارن یا استراب دارن، یا کسایی که بیماری‌های مزمن دارن، مثلا اونایی که دیابت دارن، چون تأثیرات ذهن بر بدن خیلی مشخصه. شما اگر بتونید تکنیک‌های انجام بدی که این تکنیک منجر بشه ذهن آرامش بیشتری داشته باشه، از حالت استرس خارج بشه، تأثیر مثبتی دوباره روی ساختارهای بدنی مثلا بخش‌های مختلف بدن
میشه. خودتون تو مطبتون هم داشتید یا همچین؟
بله، من تقریبا نمونه‌هایی که اومدن اونجا از یک سری دانش‌های خودمون بودن، تأثیراتش فوق‌العاده شگفت‌انگیز بوده. یعنی تأثیراتی که این دوستان داشتن در عرض چند هفته واقعا خوب بوده، یعنی تأثیرگذار بوده در حالت‌هاشون و احوالاتشون. و به نظرم مهمترین اینه که ما این در واقع بحث‌های نورو مدیتیشن، نکته جالبش اینه که از یک منظر نئودوالیستی داره کار انجام میشه، یعنی منظری که ما به اسپریت داریم هویت میدیم و به منظری که داریم اسپریت رو مشخص میکنیم و سطح ذهن رو. یعنی ما در این منظر نگاهمون فیزیکالیست صرف نیست که فقط مثلا ذهن رو مغز بدونیم،
درسته.
بلکه ذهن یک هویت دیگری داره که با یک بخش دیگری از ما، وجود ما که اسپریت ماست، یعنی اون حالت روحانی و حالات، اگر مثلا حالات روح ما در نظر بگیریم به یک معنای خیلی ساده تر، اینا با هم ارتباطات تنگاتنگی دارن، به طوری که شما هرچی نفس شما به معنای حالا ذهن، بنای سطح آسترال شما و ذات اسپریت شما آرومتر و در واقع روحانی تر باشه، تأثیرات خوبی در روی بدن شما میذاره. به خاطر همین قطعا آدمایی که واقعا به معنای واقعی کلمه مثلا نماز رو میخونن و این نماز رو یک فرایندی میدونن که داره با خداوند ارتباط برقرار میکنه، نه نماز فقط صرف دلا شدن، یک نمازی که با این تأثیرات بدنیش فوق‌العاده زیاده، در این واقعا به لحاظ تئوریک حداقل در این زمینه شکی وجود نداره. حالا کاری به کاری اکسپریمنتال و آزمایشیش ندارم. حتی دعا، به شرطی که شما دعا رو وقتی داری میخونی اون ارتباط رو داری برقرار میکنی، وقتی اون ارتباط برقرار، تأثیرات بدنیش شکی وجود نداره. درباره دعا و تأثیراتش هم کارهای آزمایشی زیاد انجام شده. یعنی حالا همونطوری که گفتم هم نتایج منفی در اومده هم نتایج مثبت در اومده. ولی همونطوری گفتم اینکه فاکتورهای متعددی رو اینها دخالت دارن و بعد اون فاکتورها رو شناسایی کرد که ما بتونیم نتایج مثبت رو از اینها بگیریم. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم. بریم مطابق فرمان و غزل پایانی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. چشمت همیشه حق مسلم بود، آه ای نگاه عشق فروزن باش، با آرزو شکیب توان کردن، دلداده باش بی سر و سامان باش. روح مرا به راحتی از خود کن، روح مرا به راحتی از خود کن، راهی بزن روایت ریحان باش. با اشتیاق توست که میمیرم، دیدار شو مخالف هجران باش. ساز مرا بسوز و در آتش کش، سازی بساز و زخمه سوزان باش. ای ابر بشکنان همه بغضت را، کاری بکن به جوش و به جولان باش. در داشنای دم به دمم باشای، هنگام چشم بارش باران باش. تو در حضور تاب نمی آری، تو در حضور تاب نمی آری، در نعمت تقافل و نسیان باش. تشکر میکنم از حضور آقای دکتر همتی مقدم و آقای دکتر سادات منصوری. بحث بسیار خوبی رو داشتیم، امیدوارم که بتوانیم در جلسات بعدی و فرصت‌های دیگر نظیر این مباحث رو با زمینه‌های شبیه به این زمینه پی بگیریم. از همراهی شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
حلول ماه میهمانی معشوق بر عالم هستی مبارک و خجسته باد. از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا خدا می آید، فریاد که درهای بهشت باز کنید، مهمان خدا سوی خدا می آید. پروردگارا یاری من ده تا در این شب و روز، روزها و شبهای پرفیض و ضیافت ماه رمضان، روزه من فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نباشد، بلکه هر جا نفرتی هست عشق باشد. هر جا زخمی هست مرهم باشیم، هر جا تردیدی هست ایمان باشیم، هر جا ناامیدی هست امید باشیم. هر جا تاریکی هست روشنایی باشیم، و هر جا غمی هست شادمانی باشیم. هر جا درمانده ایست دستگیر باشیم، هر جا گرسنه ایست اطعام کننده باشیم. معبودا توان مانده دوست بداریم، بی چشم داشت طاعتتان قبول. ای مردم، همانا ماه خدا همراه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است. ماهی که نزد خدا برترین ماه هاست و روزهایش برترین روزها، شبهایش برترین شبها و ساعاتش برترین ساعات است. نفسهایتان در آن تسبیح است، خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن پذیرفته و دعایتان در آن مورد اجابت است. بدبخت کسی است که در این ماه بزرگ از آمرزش الهی محروم بماند. رمضان بر شما مبارک، برترین ساعتها در رمضان نهفته است. ای مردم، جانهای شما در گرو کارهای شماست، پس با آمرزش خواهی خود آنها را آزاد سازید، و پشتهای شما از بار گناهان سنگین است، پس با طول دادن سجده های خود آنها را سبک کنید، و بدانید که خداوند که یادش والاست به عزت خود سوگند خورده است که نماز کنندگان و سجده کنندگان را عذاب نمی کند. حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، بر شما مردم خوب، بر شما مردم نازنین، بر شما مردم مؤمن مبارک باد.